بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب نهاية الدراية جلد أول صفحة 27 سطر 18 وملاحظة الطبيعة سارية مسابقة لملاحظتها لاغشت قسميا لا مقسميا. بحث در رابطه موضوع علم با موضوع مسائل داشتیم. گفتیم که موضوع علم کلی است و موضوعات مسائل افراد این کلی. نسبت موضوع علم به موضوع مسائل نسبت کلی است به افرادش. بعضی ها فکر کرده بودن که نسبت موضوع علم به موضوع مسائل مانند نسبت کل است به اجزاش. ما کلام اونها رو رد کردیم و گفتیم که موضوع علم باید ساری باشد در موضوعات مسائل و کل ساری در اجزا نیست، کلیست که ساری در افراد. پس رابطه موضوع علم با موضوع مسائل رابطه کلی با افراد است، نه رابطه کل با اجزا. مطلبی بود که در جلسه گذشته توضیحش گذشت. در ضمن این مطالبی که گذشت این چنین بیان کردیم که ما موضوع علم را به صورت یک طبیعت اخذ میکنیم و موضوعات مسائل را متشعب از این طبیعت میگیریم، و چون موضوعات مسائل متشعب از طبیعتند، طبیعت را ساری در این شعب قرار میدیم. پس موضوع علم میشود طبیعت ساریه، هم طبیعت است، هم چون موضوعات مسائل منشعب می شوند از این طبیعت و شی در شعباتش سرایان دارد، شی در شعباتش سرایان دارد. پس این طبیعت که موضوع علم است در شعبش که عبارت از اون موضوعات مسائل سرایان دارد. بنابراین موضوع علم طبیعتی ساریه. طبیعت ساریه آیا لابشرط قسمیست یا لابشرط مقسمی؟ ثابت شد که موضوع علم طبیعت ساریه است، اما حالا میخوام سوال کنیم طبیعت ساریه لابشرط مقسمیست یا لابشرط قسمیست، تا بتونیم تشخیص بدیم که موضوع علم لابشرط مقسمی است یا لابشرط قسمی است. می فهمد که طبیعت ساریه لابشرط قسمی است نه لابشرط مقسمی، چون لابشرط مقسمی شامل به شرط لا هم می شود و به شرط لا امکان سرایان ندارد. پس اگر ما طبیعت، اگر ما طبیعت رو لابشرط مقسمی ملاحظه کنیم، سرایان رو دیگه نمیتونیم براش قائل بشیم، مگر در بعضی موارد. به طور کلی نمیتونیم سرایان براش قائل بشیم. اگر لابشرط قسمی باشه، چون شامل به شرط لا نمیشه، سرایان براش ممکنه. اما اگر لا به شرط مقسمی باشه، چون شامل به شرط لا میشه و به شرط لا سرایان پیدا نمی کند، پس لا به شرط مقسمی به طور مطلق نمیتونه سرایان داشته باشه، بلکه در بعضی قسمت‌هاش سرایان داره و این کافی نیست. نمیشه بهش گفت طبیعت ساریه. قید ساریه نشون میده که این طبیعت باید لابشرط قسمی باشد، نه لابشرط مقسمی. معترضی اعتراض میکنه، میگه این که لابشرط نیست، طبیعت ساریه به شرط شیء به شرط سرایانه. یعنی شما طبیعت رو لابشرط ندیدی، طبیعت رو به شرط سرایان قرار دادی، این میشه به شرط شیء؟ چرا بهش میگید لابشرط؟ میفرماد که لابشرط با به شرط شیء جمع میشه. درسته که این دوتا دو قسمت، ولی لابشرط در تحت به شرط شیء موجوده. به شرط شیء همون لابشرطه که شرطی بهش اضافه جدید شده به شرط شیء. مطلق در زمین مقید موجوده، رقبه مؤمنه رقبه هم داره، مؤمنه هم داره. پس لابشرط در ذیل یا در ضمن به شرط شیء موجوده. پس طبیعت ساریه که به شرط شیء، طبیعت رو هم در خودش داره که لابشرطه. علل خصوص که این ساریه همونطور که قبلا گفتیم حکایت میکند از حالت این طبیعت. شاید نتونیم یه قیدی قرارش بدیم که با لابشرطیت مخالف باشه، چون سرایان نشون میده که این طبیعت جامع تمام افرادشه. شما قید ساری را نیارید، این جامعیت روشنه. قید ساری رو میارین تا این جامعیت رو بیان کنید. پس این قید با لابشرطیت منافاتی نداره. این همون جواب قبله، منتها با بیان دیگری عرض کردم. پس توجه کردید، ابتدا گفتیم طبیعت ساریه موضوع علمه که سرایان داره در شعب، یعنی در موضوعات مسائل. بعد گفتیم مراد از طبیعت لابشرط هم، مراد از طبیعت ساریه هم لابشرط قسمی است نه مقسمی. بعدم بیان کردیم که لابشرط قسمی با به شرط شیء جمع میشه. بنابراین اگر طبیعت مشروط به سرایانه، میتونیم در این حال بهش بگیم لابشرطه، با اینکه ظاهرش به شرط شیء، ولی میتونیم بهش بگیم لابشرطه. این تتمه بحثی است که از قبل باقی مونده بود، از کدام مناسبتش رو، چون ما بیان کردیم که باید موضوع جامعه، موضوع علم باید جامع موضوعات مسائل باشه، اینو بیان کردیم. یعنی شأن موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل باید شأن طبیعت باشد نسبت به افرادش. چون بحث رفت روی طبیعت، اون وقت بیان کردیم که موضوع طبیعت ساری است. وقتی گفتیم موضوع طبیعت ساری است، این بحث پیش آمد که آیا لابشرط قسمی یا مقسمی بیان کردیم. بعد این اشکال پیش آمد که چرا میگید لابشرط قسمی است در حالی که به شرط شیء؟ اینم جواب دادیم. مناسبت این بحثی که امروز مطرح میکنیم با بحث دیروز روشن شد.
این شرط قسمی
نه، ما نمیگیم لابشرط همون به شرط شیء. بله، لابشرط قسمی به شرط شیء و نمیتواند لابشرط اون به شرط شیء شود، ولی میتواند در ضمن به شرط شیء موجود باشد. نمیگیم به شرط شیء، نمیگیم به شرط شیء با لابشرط یکی است. تا شما بگید این دوتا قسیمن، دوتا قسیمو نمیشه یکی حساب کرد. ما میگیم یکی در ضمن دیگری ممکن است موجود باشد، میتواند در ضمن یکی موجود باشه، میتونه لابشرط باشه، هیچ شرطی برش نگیرید. میتونید شرط براش بیارید که بشه به شرط شیء. در چنین حالتی لابشرط در ضمن به شرط شیء موجوده. نگفتیم لابشرط همون به شرط شیء تا بگید قسیمی رو قسیم با قسیم دیگر یکی کردید و اشکال کنید. گفتیم لابشرطی که غیر از به شرط شیء در ضمن به شرط شیء موجوده، و اشکالی نداره که غیر در ضمن غیر موجود باشه. همه اجزا غیر کلا، تک تکشون جز غیر کلا در ضمن کلا موجوده.
میشه
که به شرط شیء اون شیء اون اطلاق باشه، ولی در ظاهر به شرط شیء و لابشرط برمی کنن، ولی نتیجه به شرط شیء که اطلاق هستش همون لابشرطه.
همینو من جواب دوم همین بود دیگه.
شما اطلاق فرمودید، من از گفتم که علل خصوص که سرایان در اینجا منافاتی با لابشرطیت نداره. سرایان شرطه، شما میفرمایید اطلاق شرطه، اما این سرایان یا اطلاقی که شرطه همون لابشرطیت رو تقویت میکنه، تأکید میکنه، مخالفه با لابشرطیت نیست.
چهارم جاوت میگوز فرمونید که اصلا لحاظ با خارج فرم میکنه، درسته در لحاظ این میتواصیم ولی به لحاظ خارج رو به شرکیت سیان
میکنه. اینم خوبه بله، که همین تقریبا میتون میشه همین مطلب و بیانات مختلف کن. در خارج در ذهن لا به شرط و به شرط شه قسیم هم هم دو قسم که با هم نمیسازن، ولی در خارج که میام لا به شرط و تحت به شرط شه میابیم، این چنین سازش دارن با هم، سازش عینیت ندارن که این عین اون باشه، ولی سازش این که یکی در ذهن دیگری باشه هست در عین مغایرت ها، با این که این مغایر اونه اما در ضمن اون هست، مثل جز که مغایر کله ولی در ضمن کل هست. صفحه 27 این صفحه 18 هم و ملاحظت و طبیعه ساریتن مسابقتون لملاحظتها لابشت قسمیان لامخصمیان، این عبارت توضیح داده شد و رابطهش با قبلا معلوم شد. طبیعت ساری لابشت قسمی است نه لابشت مخصمی، قید سرایان نمیذاره لابشت مخصمی باشه. بعد میگیم خب قید سرایان لابشت رو از لابشتیت در میاره، به شرط شه میکنه، میگه مشکل نیست، به شرط شه میکنه ولی لابشت در ذهنش هست. و این کان اعتبار و سرایان اعتبار رو به شرط شه، ولی با وجود این لابشتی رو ما حفظ میکنیم. چرا لابشتی رو حفظ میکنیم؟ زیرا که شعنی نست منافات نیست بین بین به شرط شی و بین کل لابشرت، یعنی هر لابشرتی رو با به شرط شی ملاحظه کنیم این منافات بینشون نیست، منافات نیست یعنی نه یعنی مغایر نیستن، مغایر هستن اما یکی در زمین دیگری جمع میشه، منافات نیست، ترد نمی کنن هم دیگر رو، به شرط لابشرت لابشرت رو ترد میکنه اما به شرط شی لابشرت رو ترد نمی کنه، مغایر هست ولی منافات نداره، مغایرت غیر از منافاته، منافات اینی که تردش کنه اما مقایرت اینه که غیرش باشه، غیر با غیر جمع میشه مثل جز با کل. خب تعلیقه بعدی قوله قدس سر رو فلزا قد یتداخل بعض العلوم، مرحوم آخوند بعد از این که
شما فهمش کنید در مقابل کلی طبیعیه، اون کلی طبیعی که در مقابل کل قرار میگیره مرحوم صدر رو میگه اصلا این تفاوت داره با اون کلی که در مقابل کلی مفهومی قرار میگیره، اون هشتا شرطی که فهمش کرده هشتا تفاوتی که بین کل و کلی هست، مرحوم صدر فهمش کنید این بین کل و کلی مفهومی اصلا کل و کلی طبیعی، اصلا کل طبیعی کل که در مقابل کلی طبیعی اصلا در خارج وجود نداره. مرحوم علامه اینجا نظرشون اینه که اصلا ایشون مستشکل که میگن کلی هست در بین افرادش، اصلا کل در خارج وجود نداره که ما بگیم در افراد وجود سریان داره یا نداره،
کل در خارج وجود نداره
در مقابل کلی،
کل در خارج وجود نداره یا کلی به ماها و کلی در خارج وجود نداره،
چون اصلا مرحوم سردان که کلی که در مقابل کلی طبیعی است اصلا وجود بهش تعلق نمیگیره، این که نفسه نیست در خارج اصلا وجود نداره،
کلی که در مقابل کلی طبیعی،
کلی در مقابل کلی طبیعی است میگه اون
کل که ما بین کل که در مقابل کلی طبیعی در خارج وجود نداره،
میگه اون تفاوت‌هایی هم که ما میگیم
کل که در مقابل کلی طبیعی در خارج موجود نیست، یعنی چی؟ یعنی همه کلها در مقابل کلی طبیعی، چون کل غیر کلیه، کل که در مقابل کلی طبیعی در خارج موجود نیست یعنی اصلا کل در خارج موجود نیست، حالا که خیلی کل در خارج موجوده، عبارت شما من باید ببینم، عبارت صدر عبارت صدر رو بیارید من ببینم، کل در خارج به نت کسر که موجود نیست، جمع کرده اجزای کثیره رو کل واحد درست شد و بخ موجود شد، اشاره به ما این که ده تا واحده که در خارج موجود نیست و به ما این که این ده تا واحد تحت عنوان اشاره جمع شدن شده واحدی که اسمش اشاره است در خارج است، این در خارج است، ما که نمیگیم کل به ما به عنوان اجزایش در خارج است، کل به عنوان خودش در خارج است، اجزاش هم تو خارج هستن چون هر کدوم وحدت دارن، کلم اگر تکثرش رو نگاه کنی تکثرش میگه اجزاش تو خارجه نمیگه خودش، اگر اون وحدت جمعی رو بهش بدی وحدت جمعی رو خودش هم در خارج موجوده، از میکنم بعد عبارت صدر رو من ببینم، عبارت صدر رو بیارید من ببینم اشکال وارد عبارت نیست، مرحوم آخون بعد از اینکه بحث در موضوع رو مطرح میکنه و تمام میکنه که فقط مرحوم اصفهانی فقط در یک قسمت کلامیشون تعلیقه داشت، بقیه قسمت ها رو تعلیقه نداره، بعد از اون وارد بحث در مسائل میشه. مسائل رو توضیح میده که قضایایی هستن پراکنده که تحت غرض واحد جمع میشن، یعنی یک غرض این مسائل رو جمع میکنه. مثلا بحث در فاعل قضیه است، بحث در مفعول قضیه دیگری است، نه دو تا قضیه جدای از همه، منتها چون غرض مدون علم تعلق گرفته که اعراب کلمات رو بیان کنه، این غرض یک غرض جامعی است که هم اعراب رفعی رو که مال فاعل شامل میشه، هم اعراب نسبی رو که مال مفعول شامل میشه، قهرن این دو قضیه رو که یکی در باب فاعل یکی در باب مفعول در یک جا جمع میکنه. اگر این غرض نبود این دو قضیه با هم کاری نداشتن، یکی رفع فاعل بود یکی نسب مفعول بود، اصلا نه موضوعش یکی بود، موضوع یکی فاعل موضوع یکی مفعوله، نه حکمش یکی بود، حکم یکی رفع حکم یکی نسب بود، قضیه موضوع و معمولشون فرق داشته. چه چیزی این دو قضیه پراکنده رو در یه جا جمع میکنه؟ غرض واحد، غرض واحد جمع میکنه. پس جامع بین مسائل پراکنده به نظر مرحوم آخون غرض واحده، بعضی هم میگن اون موضوع واحده، موضوع علم که موضوع واحده تمام موضوعات مسائل رو جمع میکنه، او جامع مسائله. مرحوم آخون میفرمد اون غرض واحد جامع مسائله. علم طب من یادم رفت، اینو باید تذکر میدم، اول بحثم تذکر دادم، من این بحثو نباید وارد میشدم، علم طب و که اون قائل مطرح کرده بود من باید جواب میدادم، حالا چه کنیم برگردم جواب بدم دوباره این تیکر توضیح بدم؟ تا اینجا چه توضیح مطلب مرحوم آخون روشن شد؟ غرض واحدی مسائل رو، مسائل متشتت و متفرق رو جمع میکنه، این روشنه، اینو داشته باشید. من برمیگردم به بحث قبلی که اون مشکل طب حل کنیم. ما گفتیم که همه علوم موضوعشون جامع موضوعات مسائلند، یعنی موضوع کلیست، موضوع علم کلیست و موضوعات مسائل جزئیات و افراد این کلیه. این نقض میشه به طب، که طب موضوعش کلی نیست، کلیه و موضوعات مسائل جزئی نیستن، اجزا هند. یعنی در طب موضوع علم بدن انسانه و موضوعات مسائل اجزا این بدن هند. پس رابطه موضوع، موضوع علم با موضوعات مسائل در طب رابطه کل و اجزائه، نه رابطه کلی و جزئیات. در جغرافی هم دیروز اشاره کردیم که همینطوره. شما که میگویید در مطلق علوم رابطه موضوع با رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل رابطه کلی و جزئیست، علم طب یا جغرافی چطوری جواب میدید؟ چطوری مشکلش حل میکنید؟ این سوال مطرحه. توجه کنید ما در علم طب موضوع رو بدن قرار میدیم، ولی بدن به ماهو و بدنون یا به ماهو و مشتملون علال اجزا، ما بدن رو که مریض نمیدونیم، جزی از بدن مریض میشه، نمیگیم این بدن سالم یا بدن مریض. درسته اگرم میگیم سالم به اعتبار اجزایش میگیم، اگر میگیم مریض به اعتبار اعضایش میگیم مریضه. پس بدن به اعتبار اعضایش موضوع مسئله است. این بدنی که به اعتبار اعضا موضوع مسئله است کلیست نسبت به اعضا. خود بدن کله، ولی بدن به این اعتبار کلی میشه. یعنی که انهو اینطور گفته باشیم، عنوان اعضا، عنوان اعضا که بدن هممون عنوان اعضاست، موضوع علم است، این عنوان اعضا صدق میکند بر مصادیق اعضا به عنوان صدق کلی بر جزئیات. اینطوری توجیه میکنیم اگر لازم باشه توجیه کنیم. یادتون از مرحوم محقق در صفحه 26 بود تحقیقی داشتن، در اون تحقیق گفتن اصلا ما موضوع علمی نداریم، ما مسائل رو میذاریم از روی مسائل یه موضوع اتخاذ میکنیم. اگر اونطوری فکر کنیم اصلا مشکل پیش نمیاد، موضوع رو ما داریم خودمون میسازیم. اما اگر به صورتی که دیگران فکر میکنن که موضوع رو یه امر تکوینی و طبیعی برای علم قرار میدن، میگن باید باشه، اخ ناچاریم که بیان کنیم که این موضوع نسبت موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل رابطه کلی و جزئیات داره، اون وقت ناچاریم اینطوری علم طب رو توجیه کنیم یا علم جغرافی رو توجیه کنیم.
چون
موضوع علم بدن است به اعتبار اعضاش، در واقع موضوع علم اعضا است، اعضا البدن است.
خب مشکل داریم چون قلب مصداق اعضا البدن نیست، در حالی که جزئی مصداق کلی هست.
چرا قلب؟
قلب جز قلب مصداق عضو البدن هست اما مصداق اعضا البدن نیست. این اعضا البدن صدق نمی کنن قلب، داری کلمه صدق می کنن از واقع
اعضا بر همین نصب میکنه.
نه عضو
بر سده بفرمید، عضو به معنی جنسی، عضو به معنی جنسی نه عضو خاص.
پس موضوع طب عضو البدن،
عضو البدن یعنی بدن به اعتبار اعضایش یا عضو. وقتی میگیم بدن به اعتبار اعضا یعنی در واقع اعضا. حالا شما اعضا رو که جمع نمیپذیرید، عضو رو که اسم جمع بیارید، منظور ما تامین میشه.
یعنی با عضو بدن وقتی صدق میکنه
بر هر کدوم از این جزئیات، عضو بدن عنوانیش کلی که صدق میکند بر دست ها قلب و اعضا. خیلی چه این بحثا دقت لازم نیست بکنیم که حالا اعضا یا عضو،
عضو
عبودی
که اعضا نمیشه
صدق میکنه، اعضا بر هیچی صدق نمیکنه، نه بر قلب تنها، بر دست هم اعضا صدق نمیکنه، بر دست عضو صدق میکنه نه اعضا.
اگر ما به غرض بگیریم
که دیگه
اصلا
نیاز به این توجیه هم نیست،
اشاره فقط
اینا
دیگه در
علمتر
اصلا ما
بارد
در به غرض علم
تشکیل
داریم،
نه به غرض به موضوع. حالا ما داشتیم موضوعش رو توضیح میدهیم، اگه غرض باشه که اصلا بحث هم بزنیم. خب این دنباله بحثی بود که من یادم رفت و اینجا از کنم، حالا میام سراغ همین حاشیه دوم. حاشیه دوم ادامه میدیم. مرحوم آخون فرمود که وحدت علم به وحدت غرضش، یا وحدت مسائل به وحدت غرضی است که برای ما مترتب، فرق نمی کنه که بگیم وحدت علم که بگیم وحدت مسائل، چون مسائل مجموعهش همون علمی دیگه. مسائل متفرق که ظاهرشون با هم وحدت ندارن تحت غرض واحدی جمع میشن و چون غرض واحده این مسائل متفرق رو واحد میکنه. بعد خود مرحوم آخون اینطور میفرماید، ممکن است یک مسئله متعلق به حیثی متعلق غرضی واقع شود، به حیثی دیگه متعلق غرضی واقع بشه، نتیجتا این مسئله تو دو تا علم بیاد. در علمی که غرضش چنین است این مسئله چون اون غرض رو تامین میکنه بیاد، در علمی که غرضش یه طوری دیگه است چون این مسئله باز اون غرض هم تمیم میکنه تو اون علم هم بیاد. مثلا خبر واحد در علم اصول مطرح میشه، حجیتش مطرح میشه تا اینکه حکم فرعی ازش استنباط بشه. در علم کلامم حجیتش قبول میشه تا یک اعتقادی ازش استفاده بشه. در علم کلام که منظورمون غرضمون دفاع از اعتقاداته، بحث حجیت واحد حجیت خبر واحد داریم. در علم فقه هم که منظورمون عمله نه دفاع از اعتقادیات، اونجا هم خبر واحد داریم. خبر واحد در هر دو علم مطرحه، هم در علم کلام که میگویند ادله ما عبارت است از عقلیات و نقلیات، هم در علم فقه یا در علم اصول. ملاحظه میکنید یک مسئله در دو علم مطرحه. چرا؟ چون غرضی که در علم اصول هست در این مسئله وجود داره، غرضی هم که در علم کلام هست در این مسئله وجود داره. پس این مسئله متعلق دو غرض قرار گرفته و لذا در دو علم آمده. بله خبر واحد معمولی حجت نیست، ولی خبر واحدی که در فقه حجته در اونجا حجت. خبر واحد ثقه، خبر واحد عادل، خبر واحدی که اطمینان میاره، همونی که تو فقه میگن توی کلام میگن. در اعتقادات خبر متواتر که حجته، خبر واحد موثق هم حجته، ولی خبر واحد معمولی نه حجت نیست.
خبر
فقهی واحد خبر اعتقادی ماهی ماهی مثلا چون تدخل واحد تدخل هم نیست. این شو شاید این خود دلیل قرار
میدید
که
واحد خبر واحد
در دو
مسئله
میکنیم یا نمی کنیم؟ حجیتش هم بله، هم خبر واحد هم حجیتش، هم حجیتش فعل اعتقادات هم فعل اعمال. حجیت ما تو کلام دنبال حجیتیم بر اعتقاداتمون که از اعتقاداتمون دفاع کنیم و اعتقاداتمون اثبات کنیم، هم اثبات کنیم هم دفاع. تو علم کلام موضوعش هم اثباتن آمده هم دفاعن، یعنی اعتقادات وجود به ما و موجودون به لحاظ اینکه در اعتقادات دخالت میکند و اثبات بشود و دفاع شود، چون در کلام هم اثبات اعتقاد لازمه هم دفاع از اعتقاد لازمه. خب این شما خبر واحد رو برای اثبات اعتقاد یا برای دفاع از اعتقاد به کار میبرید توی کلام. توی فقه به اعتبار اعتقاد نیست، به اعتبار عمله. البته توی فقه هم گفته میشه التزام به وجوب، التزام به فلان، اما برای عمل شما حجت میکنید. برای از در کلام اثبات اعتقاد یا دفاع از اعتقاده، این رو باید خبر واحد میشه اثبات کرد. غرض در فقه عمله، اینو با خبر واحد میشه درست کرد. غرض دو تاست، یکی در باب اعتقادات یکی در باب اعمال، ولی مسئله یکیست. مسئله به حیث اینکه به اعمال مربوطه میره تو فقه، به حیث اینکه به اعتقادات مربوطه میره تو کلام. یک مسئله با دو حیث ها، یعنی یک مسئله متعلق دو غرض نمیشه، یک مسئله با دو حیث متعلق دو غرض شده. اون وقت با این حیث رفته توی فقه، با اون حیث رفته توی کلام. حالا این مثال قبول ندارید، مثال دیگه هم هست، حالا پس اشکالتون وارد بشه این مثال قبول نباشه. اصطلاحا این که یک مسئله در دو علم مطرح می شود، اصطلاحا گفته می شود تداخل علمین فی مسئلت واحده، تداخل دو علم در یک مسئله، یعنی دو علم در یه مسئله با هم تداخل دارن، یعنی یکسان شدن با هم، یک مسئله رو هر دو در داخل خودشون آوردند. این کلام آخونده. در کلام مرحوم آخوند اینطور آمده، چون غرض واحد مسائل رو جمع می کند فلذا قد یتداخل. این فلذا مهمه، چون غرض واحد مسائل رو جمع می کند تداخل درست میشه. معنیش اینه که اگر غرض واحد نبود تداخل درست نمی شود. داره تداخل رو، دقت کنید در تعبیری که از می کنم، مرحوم آخوند داره تداخل رو مترتب می کنه بر وحدت غرض. تداخل رو مترتب می کنه بر وحدت غرض، چون وحدت غرض داریم تداخل داریم. حالا مرحوم اصفهانی میفهمد وجه ترتب یعنی بیان این لذا، چیزی دیگر نمیخواد بیان کنه، خود اینا رو قبول کرده. منتها به چه دلیل اگر غرض واحد باشد تداخل حاصل میشود؟ معنیش اینه که اگر غرض واحد نباشد تداخل حاصل نمیشه، اینو باید توضیح بدیم. مرحوم محقق اصفهانی در این توضیح میده. میفهمد اگر دو مسئله امتیاز داشتن به ذاتشون و غرض واحد برشون وارد نشده بود، این دو مسئله رو اصلا ما دوبار مسئله نمی کردیم. اشتباه گفتم، یک مسئله، دو مسئله نه. اگر دو مسئله با هم فرق داشتن، ذاتن فرق داشتن، غرض واحد اینا رو جمع نکرد، این دو مسئله یکیشون تو علمی مطرح میشه که تو علمی دیگه. اما اگر غرض واحدی مسائل رو جمع کرد، بخ ما مسئله واحد رو که تحت این غرض هست تو این علم میذاریم، همین مسئله رو که تحت غرض دیگه هست تو علم دیگه میذاریم. مسئله واحد با تعدد غرض دوتا میشه، وقت دو جا مطرح میشه. اگر مسئله واحد بود و تعدد غرض داشت، اسمیت پیدا میکنه به توسط غرض، وقت جا داره که بگیم هم تو این علم آمد هم تو اون علم آمد و تداخل علمین فی مسئله این واحده صورت گرفت. اما اگر مسائل اختلاف داشتن، وحدت غرضی نبود که این دو مسئله رو یک مسئله کنه و فقط غرضش رو، وحدت غرضی نبود در این علم و وحدت غرضی در اون علم، یا به تعبیر دیگه تعدد غرض روی این مسئله نیامد، مسئله ذاتن دوتا بود نه از طریق غرض، در چنین حالتی فقط در یک علمیت، در دو علمیت. من دو مرتبه توضیح بدم بحث رو. به وحدت موضوع کار نداشته باشیم فعلا، ما فرض بحثمون در وحدت غرضه. حالا وحدت موضوع کار وحدت غرض رو میکنه یا مقابل اونه یا بحث دیگه است. الان ما بحثمون در این نیست که وحدت علوم به موضوع، وحدت موضوع یا وحدتش به وحدت غرضه، به این کار نداریم. الان بحث در این داریم که وحدت علوم به وحدت غرض، وحدت مسائل به وحدت غرضه، اینو قبول کردیم. بعد از قبول کردن میگیم فلزایت داخل، دلیل نمیخوام بیاریم، این فلزایت داخل متفرع بر اونه، مترتب بر اونه، دلیل نمیخوام بیاریم. به هر دلیلی گفتیم که وحدت مسائل به وسیله وحدت غرض یا وحدت مسائل به وسیله وحدت موضوع، به هر دلیلی گفتیم. الان وحدت مسائل رو قبول کردیم که وحدت غرض، میخوام نتیجه اینو بگیم، چون وحدت غرض باعث وحدت مسائل است، ممکن است تداخل علوم در مسئله واحده. این تفرع رو که چون چنین است که وحدت علوم یا وحدت مسائل به غرض است، پس تداخل اتفاق میفته. این ترتیب رو میخوام بیان کنم.
درست، پس تداخل وقتی
است
که یک مسئله با دو تا غرض در دو تا علم مطرح بشه.
بله، تداخل در جایی است که یک مسئله در دو علم مطرح بشود که در علمی غرضی است در علم دیگر غرض، در نتیجه اون مسئله که تو دو علم داره مطرح میشه متعلق دو غرض قرار میگیره. اون وقت مسئله واحد، دقت کنید نکته‌ای که عرض میکنم، مسئله واحد به تعدد غرض اسمیت پیدا میکنه،
یعنی دو مسئله میشه،
دو مسئله میشه، نه اسمیت پیدا میکنه، دو مسئله میشه، اسمیت پیدا میکنه. به همین معنی که عرض کردم دو جا مطرح میشه. خب در جایی که حالا دارم عبارت مطلب رو توضیح میدم، ترتب یعنی عبارت مرحوم اصفهانی رو دارم عرض میکنم، در صورتی که مسئله با مسئله ذاتن فرق داشت و غرضی واحدی نتونست این دو مسئله رو جمع کنه، این مسئله واحد متعدد نمیشه، دو تا مسئله داریم که ذاتن با هم فرق میکنن، دو تا مسئله داریم که ذاتن با هم فرق میکنن، به غرضشون هم کار نداریم، خودشون رو نگاه میکنیم. این مسئله در این علم مطرح شده، حق نداره تو اون مسئله، تو اون علم دیگه مطرح بشه، غرضشون رو کار نداریم. یعنی این مسئله مسئله واحده، مسئله واحد تو علم واحد باید مطرح بشه، اون مسئله دیگر هم مسئله واحده تو علم واحد باید مطرح بشه. اما اگر غرض مطرح شد، این مسئله واحد دو تا مسئله میشه، چون دو تا غرض توش هست. اگر غرض رو اصلا ندیده گرفتیم، فقط خود مسائل رو در نظر گرفتیم، این مسئله با اون مسئله اختلاف داره، به غرضش هم کار نداریم، وقت اون مسئله رو تو علم مطرح میکنیم، مسئله دیگه رو تو علم مطرح میکنیم، یعنی هر کدوم میشن مسئله واحد، اثنینیت برای هیچ کدوم از این دو مسئله درست نمیشه. اما اگر غرض مطرح شد، این مسئله که واحد بود ممکنه متعلق دو غرض بشه، بشه اثنا، اون مسئله دیگر هم که واحد بود ممکنه دو تا غرض بهش تعلق بگیره، اونم بشه اثنا، وقت مسئله واحد میشه اثنا. مسئله واحد اگه اثنا شد میتونه دو تا علم مطرح بشه، وقت تداخل هم میتونه اتفاق بیفته. اگر شما غرض رو مطرح کردید، اثنینیت مطرح میشه، یعنی یک مسئله میتواند دو مسئله شود و میتواند دو جا مطرح شود، وقتی دو جا مطرح شد تداخل درست میشه. اما اگر شما غرض رو مطرح نکردید، این مسئله با اون مسئله فرق داشت، این مسئله تنها رو باید واحد بگیرید تا آخر، نمیتونید متعددش کنید، اون یکی دیگر هم واحد میگیرید نمیتونید متعددش کنید، وقتی تعدد نشد در دو جا مطرح نمیشه. توجه میکنید مهم اینه که اگر غرض مطرح بود، چون غرض متعدد میشه مسئله واحد هم متعدد میشه، وقتی مسئله واحد متعدد شد در دو جا میتونه مطرح بشه، وقت تداخل درست میشه. اما اگر غرض رو مطرح نکردید، خود مسئله رو سنجیدید، این مسئله با مسائل دیگه فرق داره، این مسئله تو این علم آمد دیگه نمیتونه جای دیگه بیاد، چون غرض به نظر شما لحاظ نمیشه، خود مسئله لحاظ میشه. خب خود مسئله که تو این علم آمده دیگه جان نداره تو علم دیگه بیاد. اگر غرض مطرح بود، خب این مسئله تو این علم با این غرض آمده بود، تو علم دیگه با غرض دیگه میاد، تعدد غرض باعث میشه که مسئله دو جا مطرح میشه. اما اگر غرض در کار نبود، خود مسئله رو سنجیدید، این مسئله نمیتونه با مسائل اون علم هماهنگ بشه، با مسائل این علم هماهنگه، پس تو این علم باید بیاد، تو اون علم دیگه نه، تو علم دیگه نباید بیاد، پس تداخلم دیگه درست نمیشه. اگر پای غرض در میون نباشد، مسئله که تو این علم مطرح شده با مسائل علم دیگه فرق داره، تو علم دیگه نباید بیاد، قهران تداخل علم فی مسئله نباید صورت نمیگیره. اما اگر پای غرض در کار باشه، این مسئله چون تحت غرض این علم مندرجه تو این علم میاد، تحت غرض اون علم دیگه مندرجه تو اون علم دیگه میاد، یعنی مسئله واحد به خاطر تعداد غرض متعدد میشه، به خاطر اثنینیت غرض اثنینیت پیدا میکنه، اگر اثنینیت پیدا شد در دو علم میتواند تر شود و در نتیجه تداخل علمین در مسئله واحد اتفاق بیفتد. پس علت تداخل اون توجه به غرضه، توجه به غرض، اگر به غرض توجه نکنیم تداخل پیش نمیاد. این که مرحوم آخون فرموده لذا، درست فرموده، یعنی مترتب است، مترتب است تداخل بر توجه به غرض، اگر توجه به غرض نکنیم تداخل نیست، اگر توجه به غرض بکنیم تداخل هست. پس ترتب روشن شد، لذا روشن شد. ایشون گفت اگر غرض واحد مسائل رو جمع میکنه، پس غرض متعدد هم مسئله واحد رو متعدد میکنه و در نتیجه میتوانیم مسئله واحد رو در دو علم مطرح کنیم و تداخل علم فی مسئله واحد درست کنیم. پس تداخل علم فی مسئله واحد متفرع شد بر توجه به غرض. اگر توجه به غرض نکنید، خود مسئله رو نگاه کنید، خود مسئله واحد با مسئله علم دیگه اختلاف داره، تو علم دیگه نمیتونه بیاد، فقط تو همین علم مربوط به خودش میاد، مسئله واحد دیگه اثنینیت پیدا نمیکنه که در دو علم بتونه مطرح بشه، فقط توی علم خودش میتونه بیاد، تو علم دیگه نمیتونه بیاد، وقت در دو جا مطرح نمیشه، تداخل علم این مسئله تین واحد تحقق پیدا نمیکنه. پس روشن شد که تا به غرض توجه نکنید نمیتوانید تداخل علم این رو لحاظ کنید.
دو مسئله باشه ذاتا با یک
غرض چطور؟ دو مسئله با یک غرض، دو مسئله با یک غرض توی علم میاد.
نه، این باعث تداخل میشه؟
نه، دو مسئله از این به بحث ما رفتی نداره. دو مسئله با یک غرض میفرمایید، دو مسئله باشه با یک غرض، دو مسئله با یک غرض تحت علم واحد میاد که همون غرض رو دارد. اگر یکی از این دو مسئله قرضی دیگرم پیدا شد تو علم دیگه میتونه بره. یک دو مسئله هستن با قرض واحد، دو مسئله هستن که با هم سازگار نیستن، موضوع معمول شکل داره ولی قرض واحد بهشون تعلق گرفته، اینا رو تو همون علمی میبریم که قرض واحد در اون علم هست. اگر قرض دیگری هم بهشون تعلق گرفت تو علم دیگه میتونه بره.
حالا اگه دو مسئله دو تا علم مثلا میشه با قرض واحد باز تداخل
نمیشه؟
نمیشه.
یک مسئله در دو علم مطرح بشه با قرض واحد نمیشه. معنیش اینه که در دو علم ما قرض واحد داریم و دو علم قرض واحد توش نیست.
خود نفس مسئله قرض واحد شده.
شما مسئله رو تو این علم بردید به قرضی که تو این علمه، مسئله رو تو این علم دیگه بردید به قرضی که تو اون علمه و میفهمید این دو تا قرض ها یکی هست. پس قرض موجود در این علم با قرض موجود در اون علم یکیه، دو تا علم دیگه نیستن. تفاوت علوم با اغراض دیگه، گذشته از این که تفاوت ما موضوعات ما میگیم تفاوت علوم با اغراضه و وحدت علوم هم با اغراضه. وقت اگر یک قرض در هر دو علم هست، این دو علم دو علم نیستن، یک علم. توجه کردی؟ وقت شما یک مسئله رو در دو علم مطرح میکنید به قرض واحد، نتیجه میشه اون دو علم قرضشون واحده. درسته این دو مسئله، این مسئله در دو جا مطرح شده به قرض واحد، ولی کشف میکنید که علم قرضش واحد بوده، این دو علم قرض واحد داشتن، لذا مسئله در این دو علم به قرض واحد آمده. وقت ناچار میشید که بگید دو علم قرض واحد داشتن که غلط. پس خلاصه این بچه ترکتوری که مرحوم معقل ذکر میکنن اینه که هر جا تونستیم مسئله واحد رو اثنینیت بدیم تداخل هست، هر جا نتونستیم مسئله واحد رو اثنینیت بدیم تداخل نیست. ما اگر قرض رو مطرح کنیم، اگر قرض متعدد باشد، مسئله واحد اثنینیت پیدا میکنه و لذا میشه در دو جا مطرح بشه، تداخل علم لازم میاد. اما اگر ما قرض رو مطرح نکنیم، خود مسائل رو با هم ملاحظه کنیم، مسائل چون متفرقن با هم سازگار نیستن، اگر یک مسئله در علمی آمد چون با مسائل دیگه سازگار نیست، در علمی که اون مسائل دیگه رو داره نمیتونه وارد بشه. وقت یک مسئله در دو علم وارد نمیشه، تداخل علمی پیش نمیاد. فقط باید قرض مطرح بشه تا تداخل علمی لازم بیاد. به همین جهت است که مرحوم آخون فرموده لذا، یعنی چون قرض وحدت بخش و تعدد آور است، گاهی تداخل دو علم در مسئله واحد اتفاق میفته. لذا رو درست گفتید و چه ترتبش بجاست. و چه ترتب این است که امتیاز مسائل علم از مسائل علمی دیگر اگر به نفسها باشد تداخل صحیح نیست. چرا؟ چون اثنینیت برای یک مسئله فرض نمیشه. این مسئله در این علم جا داره، در علم دیگه اصلا جا نداره، چون قرض رو که ما لحاظ نمی کنیم، خود مسئله رو لحاظ می کنیم. خود این مسئله با مسائلی که تو علم دیگه آمدن نمی سازه، چون مسائل با هم تفرق دارن، اجتماع نداره. این مسئله با مسائل دیگه نمی سازه. اگه با مسائل دیگه نساخت، نمی تونیم این مسئله رو در علومی که مسائل دیگه مطرحن مطرح کنیم. پس این مسئله اثنینیت پیدا نمی کنه، یعنی دوبار طرح نمی شه، فقط تو علم خودش طرح می شه، تو علم دیگه طرح نمی شه. یک چیز اثنینیت پیدا نمیکنه، این دوبار طرح نمیشه. منظور از اثنینیت این نیست که این مسئله دوتا میشه، مسئله دوبار طرح میشه. منظور از اثنینیت اینه که مسئله دوبار طرح میشه، به خلاف اونجا که امتیاز به قرضی باشد که لعجلهی دو بنره. اگر امتیاز به قرض باشد، این علم قرضی دارد، اون علم قرضی دیگر دارد، چون دوتا قرضه و این مثلا این دوتا قرض میتونه داشته باشه، این مسئله دوتا میشه. به اعتبار قرضش دوتا میشه، دو جا تر میشه، هم تو این علم هم تو میشه. بله؟ اثنینیت یعنی اثنینیت تر ها، یعنی مسئله رو نتونیم دو جا ترش کنیم. اگر قرض وحدت قرض مسئله رو واحد کرد و تعدد قرض مسئله رو متعدد کرد، ما می توانیم مسئله ای رو که دارای دو قرض است دو مسئله حساب کنیم، یک بار تو این علم فرضش کنیم، یک بار ترش کنیم، یک بار تو اون علم تر کنیم. اینجا تداخل درست میشه که اثنینیت به توسط تعدد قرض درست میشه. وقتی اثنینیت درست شد، در دو جا تر میشه، تداخل پیش میاد. اما اگر مسئله رو خود شما ملاحظه کردین، قرض رو دخالت دادید، خب این مسئله با اون مسئله نمیسازه. این مسئله اگه تو این علم مطرح کنیم، تو علم دیگه نمیتونیم مطرح کنیم، چون با مسائلی که تو اون علم آمدن نمیسازه. اسم نیت دیگه نداره، یعنی این مسئله فقط تو این علم مطرح شده. اسم یعنی دوبار دیگه تر نمیشه، وقتی دوبار تر نشد تدخل لازم نمیاد، چون قرضی که ملاحظه نکردید، خود مسئله رو ملاحظه کردید، خود مسئله جاش اینجاست، تو علم دیگه نمیاد، تکرار نمیشه، وقتی تکرار نشد تدخل علم لازم نمیاد. به خلاف ما لوکان وقتم شد، به خلاف ما لوکان الامتیاز و بالقرض الذی لاجله دوبن العلم فإن الاثنینیه محفوظتون، در این صورت اثنینیت محفوظه و امتیاز به وسیله قرض، توجه کنید، نه امتیاز ذاتی بین مسئله، امتیاز به وسیله قرض ثابت، تداخل حاصل میشه، یسه تداخل. خب حالا بفرمایید. خب این یک اشکالیست بر مرحوم آخون دارید میکنید، نه بر بچه ترتبی که ما الان توضیح میدیم که چطور وحدت قرض دلیل وحدت مسئله میشه یا تعدد غرض دلیل تعدد مسئله میشه. اینو در جلسه بعدی فرق کنید، من جواب بدم میشه.